أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب، بحثی رو که انشالله ما امروز داریم، بحثیه که یک کتاب شناسی اجمالی راجع به جناب شیخ داشته باشیم، بعد ویژگی های کتاب اشارات و تنبیهات رو از منظر ایشون نگاه بکنیم، یه نیم نگاهی به مقدمه خود خواجه توی اشارات داشته باشیم، هم اون اول کتاب که بخش منطق رو آغاز میکنن و هم بخش حکمت رو یه مقدمه میزنن، نکته میگن، حالا انشالله عرض خواهیم کرد، و یه کتاب شناسی نسبت به جناب خواجه داشته باشیم، اون کتابایشون که مهمن، حائز اهمیتن، باید مراجعه بکنیم رو بشناسیم. به علاوه یک نیم نگاهی هم به مقدمه خود فخر رازی بر این کتاب داشته باشیم و بدونیم چه کتابایی نوشته بود، چیکار کرده بود، چه مباحثی راجع به خود جناب فخر رازی مطرحه. ما خب توی کارهای حوزه‌ویمون اگرچه مثلا متن‌ها رو معمولا مسلطیم، مراجعه می‌کنیم، کار می‌کنیم و اینها، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که معمولاً توی این نگاه‌های درجه دوم متأسفانه قدری ضعف داریم و نمی‌شناسیم کتابا رو، نمی‌شناسیم ویژگی‌های کتابا رو، نمی‌دونیم از بالا هیچ وقت کتاب رو بررسی نمی‌کنیم و معمولاً خب سروران که دانشگاه زحمت می‌کشن، اونا هم بالاخره کار می‌کنن، تو اینها معمولاً از ما قدری جلوترن. ما اگرچه به متون بیشتر احاطه داریم، اما به متونی که میخونیم، درس میگیریم، تو خط به خط درس میگیریم و اینها، اما تو دو جهت ضعف داریم. یکی تو بحث نظام سازیه که بتونیم اندیشه رو برگردونیم و به صورت یک نظام در بیاریم، و ثانیاً عرضم خدمتتون توی این نگاه های درجه دوه، مثلا به آثار رو بشناسیم و ویژگی آثار رو بدونیم. اینها رو معمولاً ما متاسفانه تو کار حوزوی خودمون خلل داریم. خب یه فایلی هم خدمت سروران گذاشتم توی گروه که یه بخشایشو پررنگ کردم، یه بخشایشو می‌خوایم با هم دیگه بخونیم امروز انشالله، که از ارزان خدمتتون کتابای مهم مثلا اون مقدمه ها رو آوردم. خب یکی از مهمترین منابعی که ما برای آشنایی با کتاب‌ها در دسترس داریم، معرفی که خود مؤلف از کتاب انجام میده، یعنی خود شیخ که مثلا شفا رو نوشته با چه نگاهی نوشته، با چه اهدافی نوشته و برای چی نوشته. هاکذا سایر مثلا مؤلفین، خود خواجه برای چی شرح کرده، چه دغدغه‌ای داشته. یه راه اینه، یعنی مقدمه رو ببینیم، بعد تو خود کتاب اگر توضیحی میدن، خود کتاب رو ببینیم، مثلا یه جایی راجع به کتاب صحبت میکنن، شرایطی رو میگن، مثلا همین کتاب اشارات، شما این آخرش رو اگر ملاحظه بفرمایید، بعد اینکه تمام میشه خود خواجه میگه که من توی شرایط سختی بودم، یعنی یه قسمتی جزء متن رو بردن که حالا بحث این انتصاب به خود خواجه داره نداره، بعضی گفتن پس قلعه اسماعیلیان بوده، چون میگه من خیلی اوضاع بدی دارم، یعنی و خیلی برام سخت گذشته این ایام و اینها، اما خب بعضی هم انتصاب این متن رو به خواجه انکار میکنن، مثلا جناب علامه حسنزاده قبول ندارن که این ادامه مال خواجه باشه و میگن که ما تو نسخه های قدیمی که داریم این عبارت رو نداریم. خب اونم یه ویژگیه، یعنی ببینیم اوضاع مؤلف چی بوده، چه سالی بوده، قبل چی نوشته، بعدش چی نوشته، اینا همه تأثیر داره توی فهم ما از متن، بعضن تأثیر داره. بعضی وقتا یه اندیشه‌ای در حال رشد توی کتابی نیشه قلمه، بعد توی کتاب بعدی میبینیم که نه، این کم کم این اندیشه به بار نشسته و فروعاتش، لوازمش و مقدماتش داره روشن و به چشم میاد. خب ما توی که کارهای شیخ، معروف‌ترین کتابی که جناب شیخ داره، خب شیخ هم میدونید دیگه، برای قرن چهارمه و قرن پنجم، متولد 307 هجری قمری و متوفای 428 هجری قمری توی همدانش. خب معروف‌ترین اثری که جناب شیخ داره شفاه، که این کتاب رو، این متنی که آوردم براتون از شفا، این از منطقشه، یعنی اون ابتدای منطق که آغاز میکنه، چون از منطق شروع میکردن دیگه، این از اون خدمتتون عبارت رو داره. ایشون توی این بخشی که آوردم براتون از کتاب شفا، این مقدمه، ایشون میفرمان که ببینید من توی کتاب شفا قصد داشتم لباب اون چیزی از اصول، یعنی اصول فلسفی و حکمی رو که من منسوب به قدما هست اون رو بیام و عرضم خدمتتون که توی این کتاب مطرح بکنم، و قصد ندارم که نظرات خودم رو بگم. لذا این فرماد ولا یوجد، همون وسط عبارت اگر ببینید، حالا ببینید بخونید مطرح، حتی یه خورده عبارت های شیخ کلا یه قدری دشواره، یعنی قلم قلم سنگینیه. حالا شفا یه خورده کمتر سنگینه، اشارات واقعا قلم سنگینیه. حالا اینو انشالله عرض خواهم کرد. ببینید اولا می فرمان اون بالا که ببینید من الله فی نظمه ان نوده اهو لباب ما تحققناه فی الاصول من الاصول فی العلوم الفلسفیه المنسوبه الی الاقدمین. این که خدا انشالله ما توفیق بده که قرار بدیم لباب اون چیزی رو که تحقیق کردیم از اصولی که در علوم فلسفی که اون علوم فلسفی که منسوبه به گذشتگانه. ولذا میفرمود که ببینید، حتی میگم نمیخوام طولانی بشه، نمیخوام خیلی مختصر باشه، ولا یوجد فی کتب القدما شیء یعتد به الا وقد زمناه کتابنا هذا. یه چیز نکته مهمی از حرف قدما شما پیدا نمی‌کنید از حکمای مشا که این کتاب ما اون رو در بر نداشته باشه. البته میفرمان فقط عزفت و الی ذلک ما ادرکت او به فکر. بله نوآوری‌های خودم هم اینجا هست و حصلت او به نظری. ولی کجاها و خصوصا فی علم طبیعه و ما بعدها، هم تو علم طبیعه، یعنی حالا این چرا توضیح میدم، هم ما بعد علم طبیعه یعنی همین فلسفه خودمون ما بعد طبیعه، و فی علم منطق. بعد میفهمون که ولی حالا بعدش رو مشاهده بفرمایید، ولی کتابون غیر هازین، که بعد حالا قبلش میگم این رو، همون پاراگراف قبلیش داره ثم رأیتو، یعنی وقد جرت العاده، پاراگراف بعدیش اینه ثم رأیتو ان اتلو هذا الکتاب به کتاب آخر اسمیه کتاب اللواحق. من یه کتاب دیگه ای دارم پشت سر اینو بردم به اسم کتاب لواقه، یتم مع عمری و یور و یعرخ به ما یفرق من فی کل سنه یکون و کشه لحاظ الکتاب. یه کتاب دیگه ای دارم به اسم کتاب لواحق که مثل چیه؟ مثل شرح این کتاب میمونه، و که تفریع الاصول فی و بست الموجز من معانی، که هم تفریع اصول میکنه، اصول امهاتی که توی این کتاب گفتم رو اونجا باز میکنن، و بس میدم اون چیزی که موجزه توی این شفا. این کتاب لواحق شیخ متاسفانه در دسترس نیست و ما این رو نمیبینیم توی آثار جناب. الان شما کتابی اسم کتاب لواحق مشاهده نمیفرمایید. چیزی که هست که حالا شاید بخوره به این، یه دونه کتاب مباحثات، یه دونه کتاب تعلیقاته که اونم این نیست. یعنی اون مثلا بعد درس اشکالاتی شاگردان میکردن، صحبتهایی میکردن، خب جناب شیخ اونها رو تو قالب کتاب مباحثات اوورده، بعضیاش املاه، بعضیاش بهمنیار نوشته. حالا ببینید مقدمه کتاب مباحثات شیخ رو، این روشن میشه. تعلیقات هم همینجور راجع به نکات ویژه، این نکات مخصوصی، حالا ظاهرا ناظر به شفا هم هست، و عرضم خدمتتون که اینج، ولی خب کتاب لواحق ما از جناب شیخ نمیبینیم. اگر اشتباه نکنم این کتاب اصلا نیست توی تاریخ و احتمال میره که توی حمله مغول اینا سوخته باشه. یعنی این کتابی که جناب شیخ میگه رو ما به دست ما متاسفانه نرسیده. خب این نکته اول. نکته بعد ببینید، ولی کتابون غیر هازین الکتابین، بجز این دو تا کتاب، یعنی کتاب شفا و کتاب لواحق، یه کتاب غیر از این دوتا هم دارن که اورد تو فیه الفلسفه علا ماهیف طبع، فلسفه رو اونجوری که به طبع باید باشه، حالا یا طبع خودم یا اینکه نه این طبع فلسفه اون گونه‌ای که باید هست، فلسفه رو طبق اون وارد کردن. و علا ما یوجبه الرأی و صریح الذی لا یرا فیه جانب و شرکای فصناعه، و فلسفه رو آوردم اونجا به اون نحوی که دیگه جانب شرکای فصناعه، یعنی فلاسفه دیگر رو، یعنی قدمای مثلا از حکمای مشاع رو من لحاظ نکردم. ولا یتقافیه من شق عفاهم ما یتقافی غیره، که دیگه اونجا عرضم خدمتتون که به اصطلاح اتقا نکردم، محافظت نکردم از این که از اونا سرپیچی کنم، چنانچه تو آثار دیگه این کار رو کردم، یعنی تو آثار دیگه مراعات میکنم. و هوا کتابی فل فلسفت المشرقیه و اما حاضر کتاب فا اکثر و بستن و اشد و معشورکا من المشاعین مساعدتن. ایشون فهمه یه کتابی دارم که اسمش گذاشتم فلسفه مشرقیه، که اونجا نظرات خودم رو آوردم. اما توی این کتاب شفا من شیخ چیکار کردم؟ اینجا بیشتر بسط دادم و بیشتر جانب قوم رو، جانب قوم فلاسفه رو بنده مراعات کردم. خب ببینید، این کتاب حکمت مشرقیهی که ایشون میگن اینه که، یا الفلسفت المشرق، حالا این بحث سره. اولا ما دوباره چنین کتابی توی آثار جناب شیخ اون چیزایی که به دست ما رسیده نداریم و متاسفانه ظاهرا این کتاب هم از بین رفته، یعنی اگر نوشته باشه جناب شیخ از بین رفته. حالا بحثه که این مشرقیه که ایشون اینجا به کار میبره به چه معناست، چجوریه. ببینید چیزی ما داریم، یه دونه داریم، یه دونه منطق مشرقیین داریم از جناب شیخ، که اونجا خب جناب شیخ کاری که میکنه این منطق ده بخشی که توی قدما باب بوده رو اونجا دو بخشی و اون نوآوریاش رو اونجا یه قدری اعمال میکنه، ولی خیلی هم دوباره اونجا مثلا مخالف قوم و اینها صحبت نکرده. ولی یه نوآوری هست، این که منطق دو بخشی که الان ما داریم از منطق مشرقیین جناب شیخ، عرضم خدمتتون که داریم اتباع میکنیم. حالا نکته ای که وجود داره، بله، نکته ای که وجود داره اینه که این کتاب ظاهرا یه بخش حکمت هم داشته که به دست ما نرسیده و ما چیزی به اسم، ببخشید یکی با من تماس گرفت. دارین صدا رو؟ خب ببخشید، یکی تماس گرفت، قطع شد. عرضم خدمتتون که نکته ای که اینجا وجود داره اینه که این کتاب به ما نرسیده و چیزی از آثار شیخ متاسفانه به اسم حکمت، ولی خب احتمال داره اون منطق مشرقی یه قسمت دومی داشته که این حالا حذف شده، حالا اتفاقی که افتاده بود. ببینید پس اون چیزی که نشون میده اینه که جناب شیخ یه سری نظرات خاص داره که با نظرات قوم همراهی نمیکنه و تفاوت‌های زیادی داره. ببینید من یه نکته بگم، این کتاب اشارات و تنبیهاتی که الان در دسترس ما هست ظاهراً آخرین اثر شیخه، و یا اگه بگیم آخرین اثر، یکی از اون آخرین آثاریه که جناب شیخ نوشته، که حالا اینو انشالله عرض میکنم. شاید این یک شباهت هایی به اون منطقی، به اون حکمت، به اون فلسفه مشرقیه که ایشون میگه و حکمت مشرقیه که ایشون میگه داشته باشه. حالا انشالله عرض میکنم ویژگی های این کتاب رو، انشالله عرض خواهم کرد. ببینید خب این شفا بود، این مقدمهش رو با هم نگه خوندیم. کتاب دومی که باید از جناب شیخ بشناسیم و مهمه کتاب نجاته. ببینید کتاب نجات، ببینید همین مقدمهش رو آوردم براتون. فإن طائفة من الإخوان الذين لهم حرص على اقتباس المعارف الحكمية سألوني أن أجمع لهم كتابا كي يشتمل على ما لا بد من معرفته. برخی از برادران اومدن سراغ من که حرص داشتن بر اقتباس معارف حکمی و از من درخواست کردن که جمع بکنم و برای ایشون بیاورم. چی رو؟ ببینید، کتابا كي يشتمل على ما لا بد من معرفته، اون اس و اساس حکمت مشاع رو که باید کسی بدونه رو من سعی کردم توی این عرضم خدمتتون که کتاب نجات بیارم. حالا من خودم نمیدونم کتاب نجاتم کجا پایین هست، حالا عرض میکنم انشالله. حالا بخشای شفا هم یاد رفت، اون حالا انشالله عرض میکنم. عرضم خدمتتون که بله، لمن یؤثر ان یتمیز عن العامه، برای کسی که انتخاب کرده که چی بشه، از عامه جدا بشه، و ینهاز الی الخاصه و یکون له بالاصول الحکمیه احاطه و سألونی ان ابدع فیه به افادت الاصول من علم المنطق. و عرضم خدمتی کسی که میخواد از بقیه مردم جدا بشه و اصول حکمیه بهش و برای اصول حکمیه احاطه پیدا بکنه رو، من کتاب نجات رو بهش براش نوشتم. ببینید کتاب نجات، عرضم خدمتی که بعضی جا عبارتاش با شفا یکیه، اما نکته‌ای که هست اون بحث‌های رئیسی و اون بحث‌های اصلی رو جناب شیخ توی شفا، توی بحث‌های رئیسی توی شفا رو توی نجات آورده و سعی کرده اون اصول و امهات رو القا بکنه. میگم برای کسی که هیچی مثلا عرضم خدمتی تو فلسفه نخونده، نجات کتاب خوبی نیست. چون به قدری کلیات و امهاته که شاید زوایای بحث براش روشن نشه و به شفا از این جد مراجعه بکنه بهتره. اما برای کسی که میخواد جان حرف رو ببینه، جان حرف حکمای مشاع رو ببینه، این کتاب کتاب خوبیه. ببینید توی ارزان خدمتون کتاب شفا، خب ترتیبی که هست اینه دیگه، حالا خب من خودم همه کتاب جلدهای مجلدات شفا رو ندارم. مجلد شفا اینجوریه، تقریبا 4 جلد منطقه و عرضم خدمتتون که 3 جلد طبیعیات، 1 جلد ریاضیات و عرضم خدمتتون که 1 جلد هم بحث نفسه، یعنی 3 جلد طبیعیات، 1 جلد نفس که آخر طبیعیات میشه و بعدش هم 1 جلد هم الهیاته که به عنوان الهیات شفا و اینها میخونه. توی منطقام از اون 4 جلد جلد آخرش بحث برهانه، صناعت برهانی که تحت عنوان برهان شفا که میگن، اون تکجلدیه که معمولا اون رو میخونن و درس میگن. این 10 جلدیش رو این آقای ابراهیم مدکور زحمت کشیده تحقیق کرده، هم زویل قربا چاپ کرده، هم چاپ قدیمی ترش این چاپ کتابخونه آیت الله مرعشی نجفیه که زحمت کشیدن رو چاپ کرده. خب ببینید این مباحثی که اونجا هست، یعنی تقریبا یک بخوام بگیم دانشنامه است، یک دانشنامه‌ای که می‌خواسته تمام کتاب‌های اصلی علم اون زمان رو با توجه به اینکه می‌خواد نظرات اقدمی رو هم طرح بکنن اونجا داری. ببینید توی این کتاب شفا اون 3 جلدی که طبیعیات توجه دارید، اون جلد اولش برای ما مهمه. تو این دو بخش اول طبیعیات شفا که انشالله باش سر و کار داریم، عرضم خدمت اون 2 جلد اولش برای اون جلد اولش برای ما حائز اهمیته. چه تحت عنوان سماع طبیعی مطرح میکنه، حالا اینو انشالله باید توضیح بدم، اگر عبارتی از شفا آوردیم خواستیم بخونیم من انشالله باید اینو توضیح بدم که 4 تا مقاله داره. اولیش تو اسباب و مبادی طبیعیات، دومیش تو حرکته. ببینید نکته ای که از تا قبل ملا صدرا بحث حرکت رو جزء بحث های طبیعیات میشه مردن، حتی جناب حاجی هم با اینکه پیرو ملا صدراست بحث حرکت رو جزء طبیعیات میاره. و خب حالا عرضم خدمتتون که این اشکالیه که به جناب حاجی هست، که خب این نوآوری ملا صدراست که وجود رو تقسیم میکنه به یک نحوه وجود سیال و میگه این از عرض ذاتیه موجوده و نزا جزء فلسفه اولا باید بیاد و این کاری که ملا صدرا میکنه، اون نگاه وجودی که داره، این نحوی که بحث رو تقریر میکنه. اما خب تا قبل جناب ملا صدرا این بحث رو جزء طبیعیات مطرح میکردن و خب این توی همین فن مقاله دوم همین سماع طبیعی که جناب ارسطو هم داره، حالا ان شاء الله از مختصری میگم از حکمای مشاق خدمتتون، این که توی این مقاله دومش بحث حرکت میپردازه، بعد بحث بعدیش راجع به کمه و بعد مقاله چهارمش هم مثل ملحقاته که دوباره بحث حرکت مطرح میشه، مثلا تقابل حرکت و سکون، این که مثلا حرکات بالعرض چیه، اصلا حرکات چه مقولاتی راه داره، اینها رو جناب شیخ اونجا مطرح میفرمان. جلد دومش ببینید جلد دومش ارزم خدمتون که فن دوم رو مطرح میکنه، اولیش به سماع و العالمه، این رو هم یه قدری باهاش ما کار داریم که اون فصل اولش همینه که راجع به اجسام بسیطه و مرکبه و اینها صحبت میکنن که حالا انشالله ما کار داریم باید یه قدری مراجعه داشته باشیم باید ببینیم اینها رو. بعد راجع به کواکب، راجع به آسمانهای هفتگانه و اینها صحبت میکنن. دوباره بعدیش راجع به کون و فساده، این هم بحث‌های مهمی. از اونجا به بعد از عرضم خدمتتون که فن راجع به کون و فساد، حالا یه سری بحثاش دیگه ما خیلی شاید باهاشون سر و کار نداشته باشیم، راجع به نمو، راجع به حدوث مزاج، حدوث مزاج هم یه قدری به کارمون میاد. و عرضم خدمتتون که فن بعدیش اما راجع به فعل و انفعالاته که این هم در واقع عرضم خدمتتون که 9 تا فصل میشه، راجع به رتب و یابس و افعال و انفعالات و هر دو برد گرمی و سردی و این کیفیات و اینهایی که هست رو اینجا مطرح میکنن. توی اون جلد بعدی طبیعیات ببینید قراره این اتفاق بیفته، این ایشون از اینجاها شروع میکنن، دیدید از کل عالم شروع میکنن، سماع طبیعی کلیات بحث علم طبیعی شروع میکنن، میان جلو، عرضم خدمتتون بحث عناصر چهارگانه بعد مطرح میشه، بعد بحث مزاج مطرح میشه، بعد دست نبات، بعد دست حیوان، تا برسه به نفس. لذا این جلد سومش دیگه کامل بحث فی تباع الحیوانه، بحث مبسوطی رو ایشون انجام میدن راجع به حیوانات. حالا ببینید اینا رو شاید خیلی به کار ما نیاد. فی مزاج الاعضا، فی تفصیل اصناف الاخلاط، فی منفعت ارزان خدمتتون که تشریح دماغی دیگه، خلاصا همه این بحثا رو به صورت مثلا فی المراره و المثانه، حتی این راجع فی تشریح الکبد، تمام این بحثا رو ایشون به صورت کامل توی این جلد سوم طبیعیات دارن. که جلد اینا مقدمه ای میشه برای جلد چهارم که اونجا بحث نفس مطرح میشه و تحت عنوان نفس شفا میخونن. ولی خب یه سری از جاهای بحث مهمه. ببینید یه نکته هم بگم، بعضی از جاها توی این طبیعیات بحث طبیعیه، بعضی جاهاش بحث فلسفه علوم طبیعیه. لذا از این جهت این کتاب‌ها برای ما حائز اهمیت. ببینید الان ما متاسفانه اینها رو دیگه کار نکردیم. اگر این نگاه عقلانی که جناب شیخ داره رو امتداد داده بودیم، الان توی بحث‌های فلسفه علم ما اینجور دچار مشکل نبودیم، دچار خلل نبودیم. این به خاطر اینکه اون بحث‌های فلسفی ناظر به علم علوم طبیعی رو ما بعد جناب شیخ به قوت جناب شیخ نتونستیم امتداد بدیم. ببینید کتاب نجات هم لذا به همین وزانه. توجه دارید؟ کتاب نجات هم به همین وزانه و فهرستش رو کجا هست فهرستش؟ آخری کتاب زهر بله. ما فهرستش رو پیدا نمی کنم. ببینید حالا روشن دیگه. اولا آهان پیدا کرد. ببین ایشون دوباره توی کتاب نجات من عرضم خدمت، جزء اولش رو راجع به منطقه که ما خیلی باش سر و کار نداریم. بعد عرضم خدمتتون که اولیش راجع به منطقه، بعد وارد بحث‌های طبیعی میشن و هو فی الطبیعیات الجزء الخامس من و هو فی الطبیعیات، که دوباره اینجا اون بحث‌های اصلی طبیعی رو مطرح میکنن. بعد دوباره راجع به ریاضیات دارن ایشون، چون ریاضیات رو قبل از فلسفه میخوندن، اول طبیعیات میخوندن بعد ریاضیات میخوندن تا مهیا بشن فلسفه بخونن. اصلا ریاضی رو که میگفتن ریاضی برای اینه که ذهن رو آماده میکنه و ریاضت ذهن، که دیدین دیگه بالای آکادمی افلاطون هم نوشته بود کسی که ریاضیات نخونده از اینجا وارد نشود، چون کم کم قرار انتظار اتفاق بیفته. اولی چیزی که تعلق داره به تعلق بیشتری داره علوم طبیعی، انتزاعی تر قطعی از علوم طبیعی رو مطرح میکردن، بعد هم بحث فلسفه رو میخوندن. که خب این ما ریاضیاتش دوباره کاری نداریم عرضم خدمتون، و طبیعیاتش رو ولی سر و کار داریم، کلیاتی داره بعد مراجعه بکنیم ببینیم انشاءالله، حال ببینیم چقدر فرصت پیدا میکنیم. بعد عرضم خدمتون که یه بحثی همون وسط راجع به نجوم و اینها داره، یعنی یه بحث راجع به کواکب داره ایشون، که الجزء الارصاد الکلیه الجزء تاسه من فی ریاضیات. بعد دارن راجع به کیفیت حرکات قمر و اینها دارن، که حتی خب من متاسفانه خودم خیلی نجوم بلد نیستم و حالا قطعی باید کار بکنیم اینها رو. فکر کنم تو مقاله 6 و اینها هم از همین کتاب اشارات احتیاج پیدا بکنیم. حالا اونجا رو من میگم من کار نکردم دیگه، یعنی واقعا نمیتونم متن خواجه رو بخونم براتون، حالا باید کار بکنم، حالا انشالله ببینیم خدا چقدر روزیمون میکنه. عرضم خدمتتون و بخش آخرش هم دوباره راجع به الهیاته. اینجا الهیات، الهیات من ملل اهمه، یعنی از اون بحث های کلی فلسفی شروع میکنه تا معاد و اینها همه رو تقریبا در بر میگیره، اثبات خدا و اشیاء ما لم یجب لم یوجد و اینها. و این کتاب خوبیه، یعنی کسی حالا ما اولا نجات رو نگاه میکنیم، بعد اگر فرصت کردیم مثلا نکاتی رو هم از شفا شیخ خدمتتون عرض خواهیم کرد. لذا این کتاب هم کتاب کاملیه. توجه دارید؟ کتاب بعدی که هست کتاب دانشنامه‌ایه که به عنوان دانشنامه علایی مطرحه. ببینید ایشون خب اینجا سعی کرده یک دوره حکمت رو به زبان فارسی بنویسه. ولی خب فارسیش فارسی پهلوی و دریه دیگه، یعنی اون فارسی قدیمیه. عرضم خدمتتون که این رو جناب ابو حامد محمد غزالی هم ایشون این رو به تحت عنوان مقاصد الفلاسفه این رو به عربی برگردونده. حالا این هم کتاب کاملیه، ولی خب فارسیه و فارسی قدیمیه. خوبه از یه جهت به ما ادبیات میده، یعنی تو فارسی میتونیم ببینیم که اینها باید چون زبان غنی بشه تا بتونه بحث‌های فلسفی رو، یعنی اون فرهنگ زبانی هم باید بتونه اون اصطلاحات فلسفی رو بر بتابه، برای امروز ما خیلی مختلفه از این جهت. این هم کتاب خوبیه، میشه بهش مراجعه کرد. کتاب بعدی که حائز اهمیت عیون الحکمه است، توجه دارید عیون الحکمه ببینید کتابیه که این فقط منطق و طبیعیات داره و الهیات، که ایشون دوباره سعی کرده مثل این الان اشارات چجوریه، سعی کرده یه دوره مختصر و موجز عرضم خدمتون که حکمت مشار رو جناب شیخ بفرمون. نکته ای که حائز اهمیت اینه که این رو فخرازی شرح کرده، حالا اینو میگم اشاره شرح عیون الحکمه، انشاءالله اینو عرض میکنم. حکمت مشرقیه هم که منطق مشرقیه هم که گفتم، ویژگیاشو گفتم. آن یه دونم تعلیقات که بیشتر یادداشت نویسی و تعلیق نویسیه، که این رو بهمنیار و یکی دیگه از شاگردان شیخ این که برش مقدمه چیز نوشتن، فهرست نوشتن. یه کتاب دیگهش مباحثاته که عرض کردم، اون بحثایی که با خود بهمنیار و ابن زیله و برخی دیگه از شاگردانش جناب شیخ گفتگوهایی داشته که اونجا منعکس کرده. این خیلی کتاب حائز اهمیت، مباحثات در فهم شفا موضوعیت داره. حالا اینا انشالله ای شفا خواستیم کار میکنیم باید بیشتر به مباحثات مراجعه داشته باشیم. و کتاب معروف دیگه هم که جناب شیخ داره مبدع و معاده، که خب بحثای مبدع و بحثای معاد رو اونجا مطرح کرده که از جناب شیخ هم بعدیا پیروی میکنن، مثلا جناب مولا صدرا هم مبدع و معاد داره. خب اونی که از همه حائز اهمیت اینجا برای ما که یکی از این کتاب‌های اواخر عمر جناب شیخه، همین کتاب اشارات و تنبیهات. ببینید ویژگی که کتاب داره اینه که اولا توش ریاضیات نداره، یعنی یه دوره حکمت می‌خواد جناب شیخ بگه، ریاضیات رو شما اینجا ملاحظه نمی‌کنید. این یک. ثانیا یعنی اینکه بحث‌های جدیدی داره جناب شیخ و افق‌هایی رو داره باز می‌کنه که توی کتاب‌های قبلی نیست، یعنی میخوره که این مثلا حکمت مشرقی رو نوشتن، بعد حالا شیخ خاصی کتابی رو برای هدف خاصی و حالا کتاب جالبیه، دو جاش هم جناب شیخ حالا میخونیم اینا رو آوردم براتون، دو جا هم که جناب شیخ تأکید میکنه که این کتاب از دست نااهلش دور نگه داشته بشه، هیچ کجا دیگه جناب شیخ اینو نمیگه، اینجوری تأکید نمیکنه. تو کتابای دیگه‌شو ببینید شما، میگه این کتاب یه ویژگی هایی داره، یه خصائصی داره که کسی که اهلش نیست رو این کتاب رو در اختیارش قرار ندیم. میخونیم حالا متنای شیخ و انشالله با هم دیگه الان میخوایم بخونیم. یک دو جا این عبارت رو داره. به علاوه این که ببینید فصول و تبویب ابحاثش کاملا نوه، یعنی شما این رو توی آثار قبلی شیخ این نحوه دستبندی، این نحوه تبویب، این ورودا، این خروجا، به علاوه این که حالا یه نگاه جالبی هم جناب شیخ داره به بحث، همه رو یا اشارات یا تنبیه. حالا اینا رو انشاءالله توضیح میدم، این اشارات رو توضیح میدم، تنبیهات رو توضیح میدم. جایی که بدیهیه عرضم خدمتتون که تنبیه میکنن، یعنی انقدر برای جناب شیخ بدیهیه و خیلی روشنه. اون جایی هم که استدلال دارن میکنن میگن اشاره، یعنی یه اشاره کوچیکی انگاری میخواد تو التفات ایجاد بشه و شخص تصدیق بکنه. خب این کتاب نحوه تبیبش و فصول بندیش اینگونه است که توی منطق شما 10 تا نهج ملاحظه میکنید و توی فلسفه و توی این بحث‌های فلسفی و یعنی هم طبیعیاتش هم الهیاتش 10 تا نمط ملاحظه میکنید. قلم کتاب قلم سنگینیه، اما عربی زیباست، ادیبانه است، مسجعه، عرضم خدمتتون که، و موجز و یه حالت رمزگونه هم داره. لذا خود فهم عبارت‌های شیخ واقعا سخته، یعنی کتاب سختیه، واقعا قلم شیخ قلم سنگینی. حالا میبینیم انشاءالله اینها رو با هم دیگه میبینیم. نکته حائز اهمیتی که داره ببینید، این وسط شما اون سه تا فصل اولتون که طبیعیاته، دو تاش که اون مثل بحث سماع طبیعیه، حالا توضیحات داره انشاءالله میگم جلسه بعد. فصل نمط سومتون توی بحث‌های حکمت بحث نفسه، که اینم دوباره جزء طبیعیات بوده. بعد نمط 4 و 5 و 6 و 7 عرضم خدمتون راجع به بحث الهیاته، که البته الهیات بالمعنی العام نیست، یه نوع الهیات بالمعنی الاخصه اگه بخوام از زاویه نگاه بکنیم. حالا یه مقدمه‌ای داره اونجا جناب محاکمات، همون اول جلد بعدی میشه، یعنی کتاب میشه جلد 3، که اونو انشالله جلسه بعد دراتون میخونم. ببینید نظم کتاب چیه، چیکار داره میکنه شیخ، یعنی یه نگاه اجمالی وقتی کتاب داشته باشی بدونید تو هر نمط قرار کجا برید. ببین اجمالش اینه دیگه، الان تو این سه تا نمط اول قراره که از یه بحثی رو شروع بکنن، عالم ماده رو شروع بکنن، بعد بیان جلو عناصر رو بگن، ویژگی عالم ماده رو بگن، چینش نظام هستی رو بگن، بعد بیان سراغ عناصر، ترکیب عناصر، مزاج، عرضم خدمتتون که بعد نبات و حیوان و نفس، و توی نفس دیگه بحث رو، نفس انسانی بحث رو خاتمه بدن و تمام بکنن. این سه تا نبات اول اجمالش. تو نبات های بعدی هم نوعی الهیات بالمعنی الاخصه، حالا ان شاء الله توضیح اون عبارت رو بخونم براتون، اون ربط ها کاملا روشن میشه. حالا اون سه تا نبات بعدی، ببینید یک گام اولیه از خاستگاه فلسفه مشاء به سمت عرفان، به علاوه برای هماهنگ کردن مبانی فلسفه مشائی با اصول و قواعد دینی. و حالا تو این کتاب این کار هم جناب شیخ سعی داره، یعنی یک نظام منسجم و هماهنگ با جهانبینی اسلامی برای ما ارائه بده. لذا اون سه تا نمط آخرش خیلی به بحث‌های عرفانیشون گرایش پیدا می‌کنن و اصلا هستش دیگه، این سرورانی هم که اربابان سیر و سلوک ما هستن و خود حضرت علامه حسنزاده دام ظله، خدا اصلا حاج آقای یزدان پناه، بزرگان دیگه، اینهایی که بحث های سیر و سلوکی رو اولا میگن که خب یه ریاضت علمی افراد بکشن بدونن چه خبره، کجا دارن میرن، چی کار میخوان بکنن، میگن خب اولین کاری که بکنید کار علمی بکنید، بعد میگن خب همین درس طلبگیتون رو بخونید، بعد میگن کم کم به این سمت ها گرایش پیدا بکنید، یه ذره نرید عرفان بخونید، نرید عرفان عملی بخونید بخواید عمل بکنید، نه، اگه میخواید ذوق پیدا بکنید، کم کم بفهمید، کم کم عمل بکنید، اول از همین اشارات، این سه تا نمط آخر شروع بکنید. که حاج آقا هم این چند سال پیش برای افراد عادی غیر طلاب توی شمال این رو تدریس فرموده بودن و هست فایلاش و مغتنمه، زحمت کشیدن. بله، لذا یه ویژگی خاصی داره، این رو شما توی جای دیگه ای از آثار شیخ شما ملاحظه نمی فرمایید، توجه داریم، و این ویژگی خاص این کتاب. خب عرضم خدمتون یه مقدمه ای داره، این مقدمه جناب شیخ من آوردم براتون بر اشارات، اینو با هم دیگه ببینیم، بعد یه نگاهی بکنیم به حکمای مشائی. ببینید توی این مقدمه، اولا خود مقدمه شما دیگه اینا رو نمی خونیم، اولا اون مقدمه اول جناب شیخ رو بر اول کتاب اشارات ببینید که جلد 1 دیگه آدرس نداره، اما اول کتاب اشارات روشنه دیگه. بخونم مقدمه جناب شیخ رو. ایشون میفرمان که این الان به عبارتی چون نیست الان ما اینو نمیخونیم براتون میخونم. میفرمان که احمد الله علی حسن توفیقه و اسأل هدایت طریقه و الهام الحق به تحقیقه. خب این که روشنه، ببینید، و ان یسلی، درسته همینه دیگه، مثل کتاب دارم میکنم، بله، و ان یسلی علی المستفین من عباده لرسالته خصوصا علی محمد و آله. بعدی فرمود ایها الحریص علی تحقق الحق انی مهدن الیک، این مهدنه، فی هذه الاشارات و تنبیهات اصولا و جملا من الحکمه. من اون اصول و اون امهات حکمت رو گفتم، بله، که این اخذت الفتانت بیدک سهل علیک تفریعها و تفصیلها، که اگر فتانت رو سلوهای خودت قرار بدی و به دست بگیری، تفریع و تفصیلش برای تو آسان میشه. و مبتدع من علم المنطق و منتقل عنه الى علم طبیعه و ما قبله، از علم منطق آغاز میکنم و عرضم خدمتی که از اونجا منتقل میشم به علم طبیعه و ما قبل طبیعه. علم ما قبل طبیعه چیه؟ سروران به نظرتون ما قبل طبیعه چیه؟ بله، چرا میگن ما قبل طبیعه؟ میگن ما بعد طبیعه. که اینو ببینید توی عرضم خدمتتون که خواجه دو تا وجه بیان کرده، چرا میگن ما بعد طبیعه، چرا میگن ما قبل طبیعه، اینها رو ملاحظه بفرمایید دیگه. حالا ما الان اینها رو خیلی برام موضوعیت نداره، ولی خب بدون اجمالا مراد عرضم خدمتتون که همین فلسفه است. خب مقدمه بعدی که میخوایم براتون بخونیم از همین آغاز بخش حکمته. ببینید این مقدمه رو، ببینید اون حس و تحریض شیخ رو برای اینکه این کتاب دست نااهل نیفته. ببینید حاضهی اشاراتون الی اصول، حالا این اشارات و تنبیهات رو توضیح میدم، معناش این شروع جلسه بعد میگم. حاضهی اشاراتون الی اصول یعنی امور کلی، و تنبیهاتون الی جمل که اینا میشه ازش منشأ جزئیات بشه و جزئیات از اینا انتزاع بشه، که یستبصر بها من تیسر له ولا ینتفع بالاسره منها من تأثر علی، که چشمش باز میشه، مستبصر میشه کسی که براش آسان باشه اینها، و سودی هم نمیگیره به اسره منها. یعنی من اینجا الان یه خورده موجز گفتم، خلاصه گفتم، اما اگه کسی اهلش نباشه، براش آسان نباشه علم فلسفه، اگه یکی صریح‌تر از اینم بیاد بگه، جزئی‌تر از اینم بیاد بگه، سودی به اون نمیبخشه. ولا ینتفع بالاسره منها من تأثر علی و تکلانو علی التوفیق، تکیه امام بر توفیق الهیه. ببینید این تعبیر، و اینی اعید و وصیتی و اکرر و التماسی ان یزن به ما تشتم علیه هذه الاجزا کل الزن علی من لا یوجد فیه ما اشترته فی آخر هذه الاشاره. این که زن بشه یعنی چی؟ یعنی بازداشته بشه، یعنی دریغ داشته بشه. تمام از زن از کی؟ کل از زن از کی؟ از اون کسی که اون چیزایی که من آخر اشارات میگم اون ویژگی ها و اون شرایط رو نداره. بریم عبارت بعدی که اون خاتمه آخر کتاب اشاراته، اینو ببینیم با هم دیگه. اینو من الان میخونم دیگه، بعدا نمیخونم، یعنی میگم که اینا رو قبلا خوندیم چون روشنه. حالا فقط یک وصیتی جناب شیخ دارم میکنم. ببینید ایها الاخ انی قد مخست لک فی هذه الاشارات ان زبدت الحق، من برای تو زدم، مخصوصا یعنی مشک زدم ها، دیدی مشک میزنم برای کره بگیرن، میگم برای تو مشک زدم تو این اشارات ان زبدت الحق، از اون حق خالص، و القم تو که قفی الحکم فی لطائف الکلم، و اینکه عرضم خدمتتون لقمه لقمه کردم اون غذا و طعام حکمی رو توی کلمات لطیف. عبارت های چقدر هم خوشگله هم چقدر سخته. فظنه عن الجاهلین و المبتذلین و من لم یرزق الفتنه و من لم یرزق الفتنه الوقاده و دربت والعاده و کان سقاه مع القاقه او کان من ملحدت او کان من ملحدت هؤلاء الفلاسفه و من همه جهان فان وجدت من تفقه به نقاء سریرته و استقامت سیرته و به توقفه ای اما یتفرع الیه الوسواس و به نظره ای الی الحق به عین رضا و صدق فآته ما یسألک من مدرجن مجزعن مفرغن که تستفرسو من ما تسلفه لما تستقبله. ببینید فزنهو چی خوندم؟ فزنهو بخونه یا فزنهو فرقی نداره، فعل امره، یعنی همون زنه بود اولش این فعل امرشه. پس بخیل باش از کی؟ از جاهل و از اون کسی که تزله و اون کسی که فتنه، اون فتنه یعنی اون واهوشی وقاده و رسا نداره و دربه و عادت نداره، یعنی جرأت نداره. بله عرضم خدمتتون که و کان سقاه من القاقه و اون کسی که میلش به افراد بی ارزش، قاقه یعنی افراد بی ارزش، یا این که نه از ملحده این فلاسفه است و از کسایی که دور اینا رو گرفته، میگه از اینا این کتاب رو بازدار، از اون کسی که بی جرأته، می ترسه، از اون کسی که باهوش نیست، تیزهوش نیست، از اون کسی که دوروبر این کسایی که خورشون فلسفه میزنن داره میچرخه. بعد میفهمد فعن وجدت من تسقه به نقاء سریرته، پس هنگامی که یافتی کسی رو که بتونی بهش وسوخ پیدا بکنی به پاکی سریرش و استقامت سیرته و اون صافی جانش و اون عرضم خدمتی که سیرت مستقیمی که داره، و به توقفه اما یتسرع الیه الوسواس و به نظرهی الالحق به این رضا و صدق. ببینید این کسی که وسواس نداره، وسواس به سمتش سرعت نمیگیره، وسواس فکری نداره، فکر صاف داره، فکر روشن داره، و کسی که نگاه میکنه به حق به این رضا و صدق، هم از خدا راضیه، هم نگاه صادقانه داره به خدا. فآتهی ما یسأل کمن مدرجن مجزعن، درجه درجه و جز جز و مفرقن، تیکه تیکه بهش بده، در حالی که اینو بگید، حال تستفرس مما تسلفه لما تستقبله، در حالی که ببینید چقدر عبارت سنگینه، ببینید شما یه دونه عبارت اینجوری از ملا صدرا پیدا نمی‌کنید، در حالی که جستجو می‌کنی مما تسلفه، میگه اون قبلیایی که اون دادی رو ازش می‌پرسی، لما تستقبله تو اون برای اون بعدیا، یعنی تو قبلیا رو نپرسیدی محکم نشده، مثلا بعدی رو بهش اعطا نکن. و عاهد هو بالله و به ایمان که لا مخارج لها لیجری فی ما یأتیه مجراک، و ازش عهد بگیر، ازش عهد الهی بگیر، عهد ایمانی بگیر که همین کاری که تو کردی، همین نحوهی که تو به اون دست دادی و تو بر اون حکمت رو جاری کردی، به همین نحوه اون هم سیر بکنه، متعصیان بک. بعد میفهمد فین ازعت هازل علم او ازعتهو فالله و بینی و بینکه و کفا بالله وکیلا. یه عهدی هم میگیره ها، از ما که داریم اشارات انشاءالله میخوایم بگیم، یه عهدی هم داره جناب شیخ حمام میگیره، این که فاین ازعت هازه، اگه ای گوش دادی او ازعت، اگر این که چی ازائه کردی، یعنی اگر ازم خدمتتون که هدر دادی این علم رو، اگه ببین چه گوش دادی و این علم رو فهمیدی و این کارم کردی به کسی که اهلیتشو داره گفتی، یا این که نه ازائه کردی بدون که خدا بین من و تو هست، یعنی اگر علم من رو اضافه بکنی من اون دنیا یقت رو میگیرم خلاصه، و کفا بالله وکیلها، و کافیه برای خدای متعال وکیل، و من خدا رو وکیل میگیرم که این علمی که من اینجا برای شما به ارث دارم میذارم رو هدر ندید. خب این خود کتاب اشارات، ببینید ویژگی ها، این نحوه عرضم خدمتون که مطرح کردن خدا و عرضم خدمتون اینجوری عهد گرفتن و اینها از جناب شیخ بعیده، یعنی تو کتابای دیگه شما نمی‌بینید این حرفا مثلا جناب شیخ بزنه. معلوم میشه یه نکاتی داره، اشاراتی، ویژگی‌هایی داره که باید عرضم خدمتتون اینها رو درش مراعات بکنید. خب این رو عرض کردیم، یه گزارش اجمالی بدم از حکمای مشائخ قبلی، بریم سراغ کتابشناسی جناب فخر رازی، اون کتاباییش که مهمه برای مثلا خود فخر رازی چه ویژگی‌هایی داره، چه عرضم خدمتتون مسلک داره. ببینین ما، آره ما رو مرا ترسونده حالا اولا عرضم خدمتتون. ببینید خب حالا بحثه این که مثلا باید اینها زحمت داره، باید کار کرد، این که فلسفه مشا که اومده از جناب ارسطو چجوری وارد اسلام شده، و حالا کسایی که قبل شیخ هستن معروف به مشاین، خب یکی کندیه، یکی فارابیه که فارابی 259 تا 339 شیخ متولد 380 بود، خاطر شریفتون باشه 370 بود، نمیم 80 بود 370 دیگه، تا 28 میشه 58 سالشون. بعد ابوالحسن عامریه که حتی کم اثر ازشون مونده. فارابی هم میدونید دیگه، فارابی هم یه عرضم خدمتون که کتاب معروفی داره، شرح مابعد طبیعه فکرم چنین اسمی داره، جناب شیخ میگه خب من مابعد الطبیعه ارسطو رو مثلا 20 بار شاید خونده بودم، تو جوانی چی نفهمیده بودم، این کتاب شرح مابعد الطبیعه رو که دیدم، اینو که خوندم تازه دیدم که شنیده بودم یه شیخی به اسم فارابی چنین کتابی داره و اینها، عرضم خدمتتون، و خیلی دنبال این کتاب بودم پیدا نمیگیرم، یه دستفروشی بساط کرده کتابی نوشته، عرضم خدمتتون که مثلا شرح مابعد الطبیعه، میگفتی گفتم این از خودش هم نمیدونه چی میفروشه، یه پولی دادم و نه صدا هستش، صدا هستش، هستش صدا دیگه، درسته؟ دارین صدای بنده رو؟ بله، عرضم خدمتتون که یه پولی دادم کتابو گرفتم، بعد اینو که خوندم تازه فهمیدم. حالا شما این شرح مواد طبیعی فارابی رو اگر نگاه بکنید، کتاب بکنم 30-40 صفحه‌ایه، یعنی اون معاد طبیعی ارسطو رو اگر ببینید و بعد اینو ببینید چجوری مثلا شیخ، چون روح فلسفه رو گفته بود، نه اینکه نفهمیده بود شیخ، نه اون کاری که داره میکنه رو خوب فارابی، خوب روح فلسفه رو متوجه، چون فارابی میدونه استاد گرفته، به خلاف شیخ فارابی استاد داره و متصل به اون سنته، اون سنت فلسفی. خب ابوالحسن عامری متوفای 381، بعدش جناب شیخ الرئیس، بعد خب شاگردانی داره که مهمترینش بهمنیار متوفای 458، یه دونه لوکریه، حالا من نمیدونم تلفظش چیه، فکر کنم لوکری میخونن ظاهرا، ابوالعباس فضل ابن محمد لوکری که شو شاگرد بهمنیاره. بعد ابوالبرکات بغدادی ما کار داریم، متوفای 560 460 560، ایشون کتاب داره رد شیخ میکنه، گفته اسم استاداشو گفته، استاداشون اهل کتاب ظاهرا. بعدیش عرضم خدمتتون فخر رازیه 400 500، ببینید فخر رازی تقریبا با 130 سال بعد شیخ به دنیا، 110 سال مثلا بعد شیخ، 543 تا 606 که کار داریم. بعد ابن رشد 520 تا 595، حالا راجع به ابن رشد هم بحث زیاده الان نمیخوام بهش بپردازم. بعدش عرضم خدمتتون خواجه نصیر، حتی خواجه نصیر متأثر از جناب شیخ اشراق هم هست، حالا ان شاءالله جلسه بعد میگم خدمتتون کجاها متأثر چه بحثایی، که عرضم خدمتتون 597 تا 672 و بعد هم بعد شخص دیگه هم غزالیه. غزالی ببینید، غزالی تقریبا متولد 450، یعنی حتی قبل از جناب فخر، جناب فخر رازیه، 450 تا 505، ابو حامد محمد ابن احمد غزالی، یعنی امام غزالی معروف که میگه. حالا اینا انشاءالله توضیح باید بدم که چه تأثیراتی داشتن و چه ویژگی هایی داشتن. خب این از عرضم خدمتتون نکاتی که میخواستیم راجع به حکمای مشروع اجمالا بدونید. ببینید ما اگه بخوایم کار عمیق بکنیم، کار خوب بخوایم بکنیم، واقعش اینه که باید ببینیم اول از سنت پیش از شیخ هم چی گذشته، که اصلی ها کندیه و عرضم خدمتتون فاروعت اخوان الصفا هم هست، اخوان الصفا رو یادم رفت، اخوان الصفا هم جمعن چون فرد نیستن نگفتم، اخوان الصفا هم از اهل فلسفه مشیان به شدت خوش قلمن، این رسائلشون چاپ شده 4 جلدی، خیلی قلمشون روونه، ولی خب نگاه های خاصی هم دارن دیگه و یه گرایشات عرفانی هم دارن، برای به جنبش سیاسی فرهنگی اجتماعی هم ظاهرن بودن، حالا اینا رو جای خودش اینا رو اخوان الصفا باید بخونیم. عرضم خدمتتون که ببین ما باید اگر حالا اینا حالا اینجا ما فرصت نمی‌کنی، ولی واقعش اینه اگر ما بخوایم ببینیم خوب جناب شیخ چیکار کرده، باید ارسطو رو مسلط باشیم، لذا اون بحث هاشون توی مابعد و طبیعه رو عرضم خدمتتون که باید ببینیم. حالا ما اینجا نمیرسیم، حالا انشالله تو اون تنقیح شفایی که انشالله بعدن خواهیم داشت، انشالله اون کار رو میخواییم انجام بدیم و بیاریم ببینیم ارسطو چی میگه و کجاها شیخ مثلا ترقی کرده، کجاها رو تغییر داده، چون شفا میگه اون قدیمی ها رو میخواستم نقل بکنم، در این حال نظرات خودم هم هست، لذا کمک میکنه. بعد ببینیم که اینجا کم کم متوجه میشیم که خب آیا واقعا هویت فلسفه داره تغییر میکنه تو اسلام و اینا چه زحمتی کشیدن، چی کار کردن، چجوری دغدغه‌های خودشون رو وارد کردن. توجه دارید اینو انشالله توی شفا طلبتون باشه. خب بیایم سراغ فخر رازی، گفتیم 544 تا 606. ببینید فخر رازی شخصیت از مهمی از یه جهت، ببینید حالا چند دقیقه، 5 دقیقه داریم دیگه، من این 5 دقیقه رو استفاده بکنم. ببینید فخر رازی خودش از اون متکلمین معتزلیه، توجه دارید، و اصلا سرش بحثه، بعضیا مثلا بهش میگن آقا امام الحکما، بعضیا بهش میگن که امام المشککین، و بعضیا بهش میگن امام المتکلمین، که تفسیر هم داره از اون متکلمه، زحمت هم کشیده، واقعا زحمت کشیده، یعنی آثارش رو شما ببینید چقدر مثلا تو این اقوال غور کرده، چجوری دستبندی کرده، واقعا زحمت کشیده. این کتاب اشارات هم خیلی بهش عنایت داره، یعنی حالا میبینیم، حالا میخوایم با هم دیگه بخونیم قسمت اول شرحش رو. ببینید جناب فخر، من قبلش یه نکته ای بگم، ببینید ما نکته ای که هست اینه که خب فلسفه مشا وارد بحث های معارفی و بحث های دینی هم میشه و خب این هنوز که فلسفه به این بلوغ الانش نرسیده بود که مثلا نزدیک بشه به افق دین، هنوز فاصله خیلی زیاده. چون فاصله خیلی زیاده، لذا بعضی جاها و کمای مشا اشتباه هم میکنن، یعنی بعضی جاها آیات رو تعویل میبرن. ببینید این جلد 5 المیزان علامه رو ببینید که میگه فلاسفه چیکار کردن و چگونه موجب تکفیر و اینها رو فراهم آوردن. خب ببینید در مقابل فلاسفه یه سری جنبش های بلند میشه. مثلا اولیش جوینیه، بعد همین غزالیه که تهافت الفلاسفه رو مینویسه و اصلا فلاسفه رو تکفیر میکنه، میگه آقا شما میبینی شما حدوث عالم رو که قبول ندارید، تو علم خدا که اینجوری میگید، تو فلان وقت که اونجوری میگید، تو بحث معاد که معاد رو اینگونی دارید معنی میکنید، خب شما کافرید. توجه دارید؟ این از یه جهت حجمه میشه ارزم خدمتتون. اما از اون طرف خب کلام معتزلی هم این ویژگی رو داشته، یعنی کم کم این آقایون که اومدن با این که رد فلسفه کردن، خود غزالی با این که داره رد فلسفه میکنه ولی فلسفه میدونه، با فلسفه مشا آشناست، لذا برهان رو قبول میکنه. برهانی که قبول بکنه، ببینید شخصی اون پایه رو که قبول بکنه مجبوره یه سری از لوازم رو هم بپذیره، یه سری از بحث‌های فلسفی رو هم قبول میکنه، ولی میگه این فلسفه مشا رو ببینید چرا خلل داره، این نه، اینا کافرن، اینها فلان. خب این تأثیر میذاره رو کی؟ تأثیر میذاره رو غزالی، روی امام فخر، روی فخر رازی. فخر رازی ببینید از یک سو متکلمه، دغدغه کلام داره، از اون ور فلسفه رو میدونه، ولی خب به کلام خودش پایبنده. اما یه کاری هم داره میکنه این وسط، این که میخواد اون سنت معقول رو اون جاهایش که به درد کلام میخوره رو بیاره تو کلام. توجه دارید؟ لذا این کارو فخر رازی میکنه که بعد زمینه میشه برای خواجه که خواجه کشف المراد رو بنویسه، که خواجه هم میاد بحثای فلسفی رو میبره تو کلام. چرا؟ به خاطر اینکه میره خب اینجوری که غزالی آورد که اوضاع رو به هم میزنه و اصلا خراب کرده بحثا، نه اتفاقا ما فلسفه رو بیاریم در اختیار کلام. اما ویژگی که کشف المراد داره چیه؟ از اون امهات و اصولی که متکلمین زمان بهش پایبندن تجاوز نمیکنه. مثلا حدوث عالم رو خب فلاسفه قبول ندارن دیگه، این حدوث ذاتی رو قبول دارن، حالا این مشاین و اینا اینجوریه. تا حالا بعدها حدوث‌های دیگه‌ای که مطرح می‌کنن، خب این با ظاهر آیات نمی‌سازه. از اون طرف هم خب متکلمی میگفتن هر کدوم حدوث زمانی داره. خواجه اینجا سخت نمیگیره. ببین شما اینه دیگه، میگی خواجه یه چیز سنتی رو وقتی بیاری توی یک علمی، لذا الان ما استادمون فلاسفه رو یادم لر می‌کرد، از اونم میگفت خواجه ببین چقدر خوبه، ببینید چقدر این کتاب کشف مرادش خوبه. چرا؟ به خاطر اینکه نشونده اون حرمت ها رو نشونده. توجه دارین؟ خیلی نکته مهمی هست حیث روانی که به شدت مراعات میکنه اون امهات علم کلام نشکنه، اما در این حال بحثای فلسفی هم وارد بشه. و این بحثای کلام فلسفی که بعد از خواجه توی شیعیان گور میگیره و حالا توی کلن جهان اسلام گور میگیره، هم متأثر از فخر رازیه، هم متأثر از جناب خواجه است، که حالا باید بگم کی از اینا تأثیر گرفته، اینا خیلی مهمه. ببینید لذا جناب فخر رازی به حکمت عرضم خدمتون که عنایت جدی داره. ببینید کتاب های اصلیش یکی شرح عیون الحکمه است، یا شرح عیون الحکمه، حالا عیون من نمیدونم چون نوشتم اینجا برای خودم، این عیون شرح عیون الحکمه شکل که عرض کردم خدمتون که می‌خواستم بیارم اینم بخونم، این مقدمه گفتم خیلی طولانی میشه دیگه مثلامون سر میره. یکی مباحث مشرقی است، یکی همین شرح اشارات، یکی المحصله که تو کلامه ولی کلام فلسفیه، و یکی هم لباب الاشاراته. ببین اشارات اینقدر خواجه عنایت داشته، یه بار شرح میکنه یه بار لباب الاشارات هم مینویسه و ظاهرا این دوتا رو کنار هم نوشته. ببینید هم توی عیون الحکمه هم توی مباحث مشرقیه دعوی که خواجه داره اینه، دعوی که فخر رازی هم تو محصل ما این که علم کلامه، میدونه این محصل رو خواجه میاد تلخیص میکنه و نقد میکنه، میشه نقد الان توضیح میدم اینا رو ان شاء الله تو کتاب خواجه. این محصل عرضم خدمتتون که هم حرف فلاسفه رو نقد میکنه تا اونجایی که میتونه، هم نقد میکنه، حتی بعضی از نقد هایی که به بحث فلسفی شده رو تو مباحث مشرقی جوابم میده، بعد اشکالات خودش دوباره مطرح میکنه. حتی بعضی از این اشکالاتی که توی اشارات نوشته رو، شرح اشارات نوشته رو توی مباحث مشرقی میگه و خودش جواب میده. حالا میگم اینا رو ان شاء الله. ظاهرا میدونید چی شده، یه خورده کار فلسفی کرده بهش اشکال میکنن، یا آقا تو دیگه فیلسوف شدی، تو از کلام در رفتی، تو فلان شدی، تو بهمان شدی، شروع میکنه چهره اشاراتو به نزد خودش مبرا بکنه. حالا اینا رو انشالله توضیح میدم خدمتتون. خب ببخشید یه 2 دقیقه هم گذشت. ما جلسه بعدم انشالله اگر عمری باقی باشه، من این کتاب اینا مفیده به حالتون، یعنی نگید حالا خب برای متن نخوندیم کاری نکردیم، اینا دید میده بهتون، یعنی نسبت به خود شخصیت فخرازی وقتی دید داشته باشین. الان یک دو تا عبارت خواجه رو آوردم راجع به فخرازی، ببین چه جوری تعبیر میکنه و چرا این کارو میکنه. و از اون طرف شارح جدی مشاع هم هست، یعنی اینو الحق و الانصاف باید ببینیم آثارش رو دستبندی میکنه، کار میکنه، زحمت کشیده واقعا. از اون طرف دید میده بهمون، میدونیم آقا کجا رو باید مراجعه بکنیم، چه بحثایی باید مراجعه بکنیم. مثلا بگم حالا میگم آره ان شاءالله فخرازی اشکالاتش از کیا گرفته، اصلا بعضیش از خود شیخ گرفته. حالا ان شاءالله توضیح میدم خدمتتون. ان شاءالله جلسه بعدم چهارشنبه ما این بحث مقدمات رو داریم، این متن‌ها رو بخونیم تموم بشه، بعد ان شاءالله از شنبه وارد نمط اول میشیم و دیگه حالا اونجوری که عرض کردیم ان شاءالله جزوه میدم خدمتتون رو دیگه شروع میکنیم دیگه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله اولا دو تا نکته